به ویژه شهرهای اطراف اردبیل هم که یک استان تماشایی است.
بله، اگر این، من قبلا هم درباره این موضوع خیلی فکر میکنم توی برنامه گفتم که
درسته.
ما یک نکته مخفولی که داریم اینه که مردم ما توی انتخاب مقصد سفر بعضی وقتا به یک مقاصد تکراری بسنده میکنن، یعنی همون هزینه رو میگذارن، همون برنامه ریزی رو انجام میدن، زمان رو دارن و در اختیار میگیرن، ولی به یک مقصد تکراری سفر میکنن.
ای
کاش اینو توضیح کنن و به استانهایی که کمتر دیده میشن هم برن، چون دیدنی های ما در سراسر ایران بسیار زیاده.
بسیار خوب.
در ادامه یکی دیگه از خبرهایی که باید خدمتتون بگم،
خیلی کوتاه بفرمایید، متشکرم.
بله بله حتما. آقای وزیر میراث فرهنگی آقای سیدرضا صالحی امیری، ما هفته گذشته 37مین نمایشگاه صنایع دستی رو داشتیم که در حاشیه برگزاری این نمایشگاه خبر دادن که ما بایستی بتونیم در خارج از مرزها بازار صنایع دستی رو شناسایی کنیم و امروز بیش از 770 میلیارد دلار گردش مالی صنایع دستی در دنیاست که سهم ایران در این گردش مالی 224 میلیون دلاره که ایشون گفتن ما باید تلاش کنیم که توی 5 سال آینده سهم خودمون رو به 500 میلیون دلار برسونیم که بتونیم صادرات رو در این حوزه فعال کنیم و گفتن که اگر این اتفاق بیفته ساماندهی اشتغال 500 هزار نفر هم صورت میگیره. اینها اهم اتفاقاتی که در هفته گذشته روی داده.
خیلی متشکرم، مطمئنم که این از صدها خبر حوزه گردشگری ایران هست. با همه وضعیتی که ازش سراغ داریم، با این حال پرخبر رو تماشایی است. یک نشریه هم به نام توریست در این هست که خانم حاقیان حتما اون رو مطالعه بکنید و تارنماها و شبکه اجتماعی گوناگونی هم راجع به ایران عزیز هست. شما هم در محل خودتون همچین کاری رو بکنید، عالی خواهد بود. خانم فیروز، سپاسگزارم.
بزرگوارید، ممنونم از شما.
روز بخیر. روز بخیر. خدا
حافظ. خدا
بچه. دقیقه هایی با جهانگرد. رشد و توسعه صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت پردرآمد در هر کشوری متناسب با پتانسیل و توانایی‌ها و همچنین امکانات و زیرساخت‌ها محدودیت‌ها و چالش‌هایی هم داره. یکی از مهمترین زیرساخت‌های مورد نیاز برای صنعت گردشگری توسعه حمل و نقل جاده‌ایه. حمل و نقل جاده‌ای باعث میشه که گردشگران با هزینه کمتر و راحت‌تر به مناطق مختلف دسترسی پیدا کنن که این امر هم تماماً به سود اقتصادی کشورها کمک میکنه. چطوری؟ به این شکل که دسترسی راحت‌تر زمینه افزایش گردشگران رو فراهم میکنه و از سمتی باعث توسعه بخش خدمات در مناطق مختلف و رونق اشتغال میشه. در واقع حمل و نقل جاده‌ای یکی از مؤلفه‌های مهم و اصلی گردشگری و ایجاد ارتباط بین گردشگر و مقصد سفره. توسعه جاذبه‌های گردشگری مستلزم یک امره، دسترسی و بازدید. دسترسی هم نیاز به توسعه زیرساخت‌ها از جمله احداث جاده‌ها داره که پیوند بین نواحی مبدأ و مقصد رو برای گردشگران فراهم می‌کنه. تحقیقات نشون داده در سال‌های اخیر 41% از مسافرت‌ها از طریق جاده‌ها انجام گرفته و این نشون دهنده اهمیت حمل و نقل جاده‌ای در توسعه صنعت گردشگریه.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
روز شما بخیر. در مجلس شورای اسلامی عده‌ای از نمایندگان گرد آمدن، فراکسیون گردشگری رو ایجاد کردن. سخنگوی این فراکسیون آقای نصیرپور الان با ما هستن. سلام، صبح بخیر.
الو
آقای نصیرپور، سلام.
سلام.
روز شما بخیر. خیلی متشکرم. میدونم که خیلی مشغله دارید، ولی خیلی کوتاه برای شنوندگان شاید در 3 دقیقه بهتون بپرسیم. زیرساختی که لازم داریم من وقت ایجاد نمیشه و فاصله داره در حوزه‌های حمل و نقل، منع قانونی داره یا ساختارها اجازه نمیدن که بخش خصوصی بر اساس مثلا استراتژی جهش تولید مشارکت مردم جلو بیان؟ آقای نصیرپور؟ آقای نصیرپور؟ خب بسیار خوب. پرسش ما در آسمان بی جوابه همچنان. بگذاریم که ببینیم ارتباط دوباره خواهیم داشت، این صدا به گوششون خواهد رسید و بتونیم با کیفیت بهتری صحبت کنیم. اگر همکاران من موفق شدن که تلفن بگن، آقای نصیرپور برگشتید به ما؟ خب داریم تلاش میکنیم. اگر ارتباط آقای نصیرپور، درود بر شما. خیلی کوتاه بپرسم، آیا به زیرساختایی که ازش سراغ داریم که نقصان داره در همه قسمت‌ها و عمدتاً در صنعت گردشگری جاده‌ای شده، منع قانونی داره یا اینکه نه این نگاه دولتی که باید این انحصار و ویژگی‌های خاصی که ساخته شده وجود داشته باشه، بخش خصوصی نیاد مثلا متناسب با جایش تولید و مشارکت مردم وارد بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم. اجمالا این نکته که فرمودید به نظر من که هیچ منع قانونی نداره. ما در همه حوزه هایی که در جاده در حوزه گردشگری میتونست نفیفا بکنه، دولت آمادگی داره و منع قانونی هم نداره. حتی ما تو بعضی از بزرگراهامون احداث بزرگراه رو در اختیار بخش خصوصی قرار میدیم.
ولی الان داشتیم با مدیر کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث که صحبت میکردیم، مثلا در حوزه راه آهن ما به شدت مشکل داریم، چون انحصار لوکوموتیو در اختیار راه آهن و ازش جدا نمیشه، اجازه نمیده بخش خصوصی لوکوموتیو بیاره.
اینجوری نیست و همین الان شرکت های متعددی در حمل و نقل ریلی دارن فعالیت میکنن و اتفاقا
نه واگن نه لوکوموتیو که بتونن وارد کنن.
نه به نظر من که من قانون نداره، میتونیم بپرسیم و اگر منی هم داشته باشه. ببینید بیان مسئله بخشی از مسئله است.
بله
ارائه راهن و اتخاذ تصمیم هم بخش دیگه ای از مسئله است. ما الحمدلله تو کشور این ظرفیت وجود داره و اگر وزارت گردشگری یا حتی سایر بخشا گلوگاهی میشناسن و نیاز به قانون داره، مجلس و فراکسیون گردشگری و کمیسیون فرهنگی و حتی من اینطور کمیسیون های تخصصی دیگه آمادگی دارن که کمک بکنن این موانع برطرف بشه اگر واقعا جایی گیر قانونی وجود داشته باشه. حالا به طور اختصاصی راجع به لوکوموتیو اگر نکته ای وجود دارن،
یعنی بخش خصوصی میتونه لوکوموتیو
بگیره. به نظر من این ظرفیت وجود داره و اگر گیری هم وجود داشته باشه ما دو تا راه داریم که حلش بکنیم.
خب یکیش
راه حل مصوبه دولت که خیلی راحت بتونیم بگیریم، این رو دولت آمادگی داره و حتما مساعدت جدی میکنه. راه دیگه هم که یکمی فرایند طولانی تر داره قانون گذاریه که باز این راش بسته نیست با توجه این که مجلس در ماهای آغازین کار خودش هست و هنوز تراکم قانون گذاری خیلی بالا نرفته. اگر دوستان پیشنهاد مشخصی داشته باشن، مجلس فراکسیون آمادگی دارن که سریعتر مسئله رو حلش کنن.
در حوزه هواپیما فرصت هم تمام شد، شرکت های هواپیمای خارجی میتونن بیان یا اینکه اونا میتونن شرکت پنجمی رو بخش خصوصی بیاره داخل؟
خیلی حوزه فعالیت هایی که به روابط بین الملل ما مربوط میشه، خب یه چالش های جدی مواجه هستیم و این رو خیلی صریح نمیشه راجبش الان نکته ای گفت. برحال ما با محدودیت های بین المللی مواجه هستیم، ولی در همین فضا هم شرکت های خصوصی الان هستن با کشورهایی که با ما تعامل مثبت دارن و میتونیم با هم همکاری داشته باشیم.
بسیار
متشکرم. این ظرفیت هم وجود داره.
متشکرم آقای نصیرپور، سخنگوی کمیته گردشگری مجلس شورای اسلامی. خانم آقایان، فرصت برنامه ما هم به پایان رسید. روز بخیر، خدا نگهدار.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
وقتی دیگر باران نبارد.
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت که اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و این دوروبری هاشون ها بودن، بله راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. از اون وقت این به فکر خوب رفت، مقدمات شو شروع کرد و 1314 دیگه اجباری شد و اینا.
دیگاه رو برداشتن با چند نفر که برن به حساب گوسفندها رو شیرشون رو بدوشونن، وقت چند نفر جلوشون رو نگرفتن اینها دور زدن این کوچه اون کوچه که به حساب پسره ایناشون رو ور ندارن.
مادر من از منزل نمیتونست بیاد بیرون، از همین ترس آژان و پاسبان رو که روسری رو میکشیدن و فران، چون که من رفتم مدرسه به بچه ها گفتم بابام رفته حبس، به من از این گفتم رفته حبس کنن چی کار کرده رفیقان؟ خب این داره من بچه 6 ساله نمیدونم متوجه میشین این که نتونه اظهار بکنه، میدونستیم بابای ما چاقو نکشیده، دزدی که نکرده، متوجه هستی؟ برای اون سوالی که اونا میکردن که چی کار کرده، من یادم هنوز اون اکسل عملش که اونا زجر میداد، که من میدونستم که پدر من در یک جریان دیگری بوده که ارتباطی به این حرف ها نداره، ولی نمیتونستم اظهار بکنم. مرحوم آژان تو دفاعیاتشون نوشتن 17 نفر بودن که اینا داستان حکم اعدام هم تقاضا کرد برای اینها، اینا در چیز دادگاه نظامی محاکمه میکردن و وقتی هم که حکم اعدام رو قرائت کرده بوده گفته بود چون که اینها بر علیه تاج و تخت 17 نفر بر علیه تاج و تخت قیام کردن، من برای همه اونها تقاضای اعدام میکنم. نه اعدام رو هم خیلی همچین محکم گفته بوده که اینا خودشون رو ببازن و اینها.
تو روستان که میدونی چادر زیاد و موقع مهم نبوده، فقط با روسری همه حجابشون بوده، بعد اینا رفتن از این کوچه بون کوچه گیر نیوردن، بعد رفتن توی کوچه بون بست، رفتن توی کوچه بون بست اینا رو گیر آوردن، اینا رو گرفتن روسریشون مامان جون مثلا روسریشا که در آوردن، این خب جای روسری نه چادر نه چیزی نداشته دیگه، این دیگه رو به جای روسری کرده روسریش.
مرحوم آژان چیز تنظم داشتن، یه وقتی بلند شدن انگوششون دور این 17 نفر گردن گفتن نه فاتحه، یه جوری این رو گفته بودن که اونام تعجب کردن که آخون حالا حکم اعدام شما دارین میخونین، به مسخره گرفت دادگاه گفتم فاتحه 17 نفر هست حالا بخونید.
این شکلی بوده. مثلا محرم ها میدونیم که الان هم هست، دو ماه یعنی از شب اول محرم شروع میشه دو ماه روزه میخوندن.
وقتی آزاد شدم مرحوم پدرم در تهران هم ممنوع المنبر بود، حق نداشت که رو صندلی بشینه یا رو منبر بره، ولی خب متدینین بازار تهران دعوت میکردن در منزل هاشون، پدرم نشسته صحبت میکردن و خیلی هم مورد استقبال بوده که خب آخوندی بوده که رفته بر علیه رضا شاه صحبت کرده، طاعونش هم داده، 3 سال تو زندان بوده و ممنوع الخروج هم بودن.
میگه تو خبر میدادن یکی اون اول روستاوای میساده تا وقتی که میخواسته کسی بیاد خاموش میکردن و چراغا رو، وقت برق که نبوده چراغ خاموش میکردن و اینا، دیگه کسی نمیفهمیده که اینا مثلا روزه اینا میخونه.
ممنوع الخروج بودن که یعنی اگر یک هفته هر هفته باید برن دفتر شهربانی رو امضا کنی که یعنی در تهران هست و نرفته از تهران بیرون. شهری برای 20 که قوای متفق ایران رو اشغال کردن اینقدر سریع انجام شد که مردم عادی نمیفهمیدن که چی شده. متوجهشی؟ من اونجا هم دو سه هفته بود نرفته بود دفتر رو امضا بکنه، یک همون پاسبانی که دنبال این کار میامد یه آجاد نیومدید این دفعه سه هفته است که نیومدید، برای ما مسئولیت داره و فلان و ما رو توبیخ میکنن که حاجم هم گفت بابا لوتی دنبکش رو برداشت فرار کرد شما هنوز دارین میرخصین، متوجه شدی؟ یعنی رضاشا رفت که دیگه تموم شد دیگه مسئله دیگه، حالا تا آمدی میگید در اومدید دفتر امضا.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضاخان به نهدی در زمان خود او به نهدی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نهدی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا درناکی هست که اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانوم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما. بعد از ظهر پاییزیتون بخیر. چهارشنبه 23 آبان ماه 1403 خورشیدی مطابق با 11 روز از جمادی الاولی 1446 هجری قمری و 13 روز از نوامبر 2024 میلادی با افتخار پنجره اقتصاد امروز رو در یک روز زوج هفته تا حوالی ساعت 16 تقدیم حضورتون میکنیم. امروز هم با شما خواهیم بود با این برنامه که هدفش انعکاس ظرفیت‌های تولیدی و صادرات محصولات ساخت کشورمون هست. با ما باشید از طریق 30,000 3637. تهران که آب و هواش قشنگ پاییزی پاییزی شده، بگن 3 جا از سال رو انتخاب میتونید بکنید و بردارید. میگم دهه پایانی آبان، دهه اول آذر، این یکی از 3 انتخابمونه. خیلی شبیه پاییز شده هوای، نگاه بکنید بیرونو. همه چیز مهیاست تا برنامه امروز رو به صورت زنده تقدیم حضورتون بکنیم و به بررسی مشکلات صادرکنندگان مطالباتشون بپردازیم، معرفی بکنیم ظرفیت‌های صادراتی کشور رو و در یک کلام صدای صادرکنندگان باشیم. بگم براتون که چه بخشایی رو تقدیمتون خواهیم کرد. در سرآغاز به سراغ پنجره رویدادهای اقتصادی میریم و در پایان سراغ پنجره خبر خوب. این بین پنجره کارآفرینی و شرکت‌های دانش بنیان و الفبای صادرات رو تقدیم حضورتون میکنیم. وقت و مجال باشه پنجره گزارشی هم داریم و در حضور شما عزیزان خواهیم بود و 2 گفتگوی اقتصادی رو به رسم همیشه به سمعتون خواهیم رسوند. همین ابتدای کار خدمتتون عرض بکنم، اگر تولید کننده ای محصولی تولید میکنید که توانایی صادرات داره، پیامک بدید به 30,000. اگر شرکت دانش بنیان دارید، چه به عنوان فعال در اون شرکت، نیرویی که تو اون شرکت هستین، چه اما از مدیرانش باشید، شما هم اگر میخواین معرفی بشی شرکت دانش بنیانتون، پیامک ارسال بکنید به 30,000 3637. سومین گروهی که دعوت میکنم همراهی داشته باشن، اونهایی هن که میخوان گزارشی درباره یکی از محصولات و کالاهایی بشنون که در کشور تولید میشه و توان صادراتش هم دارید، شما پیشنهاد گزارش بدید، پیامک ارسال کنید به 30,000 3637. پخش برنامه پنجره اقتصاد رو شبها ساعت 3 بامداد از همین طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونید شنونده باشید. و اما بریم به سراغ نخستین پنجره در برنامه امروز، پنجره رویدادهای اقتصادی.
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 3036-37.
و اما در نخستین پنجره همراه بشیم با کارشناس اقتصادی جناب آقای احمد نعیمی. درود بر شما، بعد از ظهر پاییزیتون بخیر باشه.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای مینایی عزیز، عرض سلام برم خدمت همه شنونده های خوبمون و سلام و خدا خوبش هم میگم به همکاران در اتاق فرمان در خدمتتون هستم.
سپاس از اینکه بار دیگر با ما همراهی در پنجره اقتصاد. ما آماده ایم بشنویم خبر صادراتی و خبر وارداتی حضرت علی.
بله خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما در حوزه صادرات آقای مینایی یک خبری داریم از اظهار نظر جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور در جلسه با مدیران عامل شرکت بزرگ پتروشیمی. ایشون اشاره کردن که باید به جایگاه اول در صادرات محصولات پتروشیمی برسیم. خب به هر حال بخش پتروشیمی از مهمترین بخش اقتصادی هست برای ورود سرمایه گذاران خارجی و در واقع این شرایطی رو ایجاد میکنه که ما بتونیم جذب سرمایه خیلی خوبی رو داشته باشیم. نکته که وجود داره دارد این است که این فرمایش جناب دکتر عارف تعریف چشمندان است برای بازه زمانی که حالا در بین فرمایشاتشون من ندیدم که مشخص کرده باشن که طی چه مدت قرار هست که به این
بید زمان نذاشتن.
ای کاش که بید زمان تعریف بشود. حالا البته این اعلام رسمی که توسط معاون اول صورت میگیره معمولا به این صورت هست که بعد در سلسله مراتب و در سلسله جلسه های زیر دست در واقع قید زمان اون و نحوه رسیدن به این جایگاه در واقع بررسی چالش ها و مانع هایی که ممکنه مانع از رسیدن به این جایگاه بشه همه اینها قبلا مطالعه شده و در اون جلسات بررسی خواهد شد. ولی اگر حالا اطلاع رسانی خوبی در این خصوص صورت بگیره ما هم در رسانه ملی میتونیم پیگیر باشیم، میتونیم مطالبه گر باشیم، میتونیم تحصیلگر باشیم در زمینه رفع موانع که ببینیم برای اینکه محصولات پتروشیمی ما در صادرات صادرات به جایگاه اول منطقه برسه چه در مسیری طی شده، چه موانعی وجود دارد و چه کار کنیم بهتر میتونیم به این هدف برسیم. هدف گذاری درست و صحیح است. هدف گذاری جذابی است از نظر جذب سرمایه، ولی برای اینکه در واقع این هدف گذاری تبدیل به شعار زدگی نشه لازمش این هست که همین مواردی رو که عرض کردم، قید زمان و در واقع مسیری که قرار است از این طریق به اونجا برسیم رو هم در برنامه‌های راهبردی تعریف بشه و اعلام بشه. عرض کردم رسانه هم تمام قد ایستاده کمک میکنه به دولت در جهت تحقق این هدف، چون هدف خوبی است. امیدواریم که این هدف محقق بشه.
انشالله محقق بشه و برسه. خبر وارداتیمون،
خبر وارداتیمون از همین حوزه پتروشیمی فاصله بگیریم بریم نقل قولی از وزیر محترم جهاد کشاورزی. اصلا من میخواست به بحث در واقع قیمت گذاری و واردات در واقع قیمت بنزین سوپر هم بپردازم، در خبرها بود، ولی خب احساس کردم که این خبر دیگری که در حوزه واردات برنج هست شاید بیشتر جذاب باشه برای شنونده هامون. وزیر جهاد کشاورزی گفتن بازار گوشت و مرغ به تعادل رسیده، مشکلی در این باره وجود نداره. واردات برنج هم از هفته آینده با پایان یافتن وقت مقرر قانونی برای ثبت سفارش آغاز خواهد شد. ما تو همین برنامه تو حوزه واردات برنج صحبت کردیم.
بله.
در یک بعضی اظهار نظرها مبنی بر این که در واقع تولید داخل جوابگوی نیاز داخل هست بود، بعضی اظهار نظرها به واسطه گزارش‌ها از در واقع افزایش قیمت و کمبود در به ویژه مناطق جنوبی کشور حکایت داشت. نهایتاً ایشون اعلام کردن که در واقع ثبت سفارش واردات برنج که از هفته آینده با پایان وقت مهلت قانونی شروع میشه به قدر نیاز قرار هست در این مدت برنج وارد بشه و ما نیاز به وارداتمون خیلی ناچیز هست، در همین حدی هست برای تنظیم بازار اشاره کردن که در واقع این اتفاق داره میفته و امیدواریم که این هم محقق بشه که ما انشالله بتونیم اگر مدیریت کنن به میزان کافی و نه کمتر و نه بیشتر برنج واردات کنن، در واقع هدف گذاری که برای تنظیم بازار هست محقق خواهد شد انشالله. سوالی باشه من
در خدمت. نه خیلی خوب بود هر دو خبری که حضرت علی مهیا کرده بودین. انشالله که شنبه هم در پنجره اقتصاد صدای شما رو در این پنجره بشنویم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
بدرود.
راه‌های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30036 37.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید و از نقاط مختلف کشور شنونده پنجره اقتصاد 991-1536 با ما همراه هستن. نوشتن سلام، من یک صادر کننده ام. خب معرفی میکردین که چه محصولی رو تولید میکنید و صادرات اون رو بر عهده دارین، از کدوم شهر و استان هم هستین؟ بیشتر از خودتون بگین. آقای زمانی هم با ما همراه هستند و در نیشابور حضور دارن، شرکتشون دانش بنیانه، گفتن تولیدات ما قابل صادرات هم هست اما حمایت نداریم. تولید کننده دستگاه‌های بسته‌بندی در حوزه صنایع غذایی خصوصا صنایع لبنی خودشون رو معرفی کردن. من عکسی برداشتم از پیامک شما، در اختیار تهیه کنندمون قرار میدم که حتما با شما صحبتی انجام بدند و اصلا یکی از روزهایی که پنجره اقتصاد تقدیمتون میشه شرکت‌های دانش بنیان اون پنجره‌ای رو که داریم رو اختصاص بدیم به معرفی شرکت شما و توانمندی شما. 30036 37 برای شما شنونده‌های عزیز مهیا هست که خودتون رو با ما همراه بکنید. بریم به سراغ اولین گفتگوی اقتصادی.
پنجره اقتصاد.
درود به شما همراهان عزیز. پنجره نخست رو پشت سر گذاشتیم، دومین پنجره، اولین گفتگو. اتصال شبکه میر و شتاب به کشور ما و کشورهای اوراسیا و روسیه کمک میکنه تا مشکلاتی که دارن تولید کننده ها صادر کننده ها در انتقال منابع پولی به کشورمون حل بشه. به همین دلیل همراه میشیم با جناب آقای مهندس میر کریمی، نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، پیرامون استقبال بخش خصوصی از اتصال شبکه میر و شتاب. چند دقیقه با ایشون باشیم در پنجره اقتصاد. درود بر شما جناب آقای مهندس میر کریمی، خوش آمدید به برنامه. آقای مهندس میر کریمی گرامی، خب تماسمون برقرار نیست و همکارانم برقرار هست. آقای مهندس میر کریمی درود به شما. نه گویا روی خط نیستند و من بگم خدمتتون که اتفاق خوبی که شاهدش بودیم این بود که افرادی که به روسیه سفر میکنن بعد از این اتصالی که رخ داده دیگه این مشکل رو ندارن که ارزی رو همراه خودشون ببرن و به صرافا بدن. در حال حاضر روبل بر مبنای ارز توافقی بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه منتقل میشه. اتفاق بسیار خوبی بود که پریروز شاهدش بودیم و این اتصال کمک میکنه که بخش خصوصی هم بیش از قبل خودش رو سهیم بدونه در حوزه صادرات. جناب آقای مهندس میر کریمی، نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، سلام میگم به شما، خوش آمدید به پنجره اقتصاد.
سلام، خدای جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم از این اقدامی که صورت گرفت. یک گام مثبت رو به جلو بود در راستای توسعه روابط بانکی بین دو کشور. ما رو مطلع بکنین و استقبال خوبی که بخش خصوصی از اتصال شبکه شتاب و میر انجام داده.
حالا ببینین این اعزاز فنی این مصادفه مهمی بود که برقرار شد و البته خدمت به صورت کلی بگم رابطه بانکی بین ایران و روسیه برقرار بوده از قبل، یعنی بعد از اینکه خب سویفت قطع شد هم از سمت ایران هم سمت روسیه پیام رسان داخل خودشون رو ایران طراحی کردن و ایران و روسیه الان بانک ها میتونن با هم دیگه حواله بزنن، پول حواله بزنن، پول جابجا بکنن یا مثلا ایسی باز بکنن. حالا اگر بنیز البته مانی که وجود داشته اما تفاوت نرخ بازار رفتی بوده بازار گاهی وقت رو با نرخ نزدی بازار آزاد معامله می شده، شرکت های صادر کننده استقبال می کنه گاهی وقت نه. اما حرکت بعدی که مدت‌ها صحبت شده بود بحث استفاده از کارت‌های